أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطاهرين، سيما حبل الله المتين مولانا علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. بحث ما رسید به جمله خبریه مستعمل در مقام انشاء، مثل یعید صلاته، یغتسل، یتوضأ، که اینها ظهور در وجوب داره و بیانی را که صاحب کفایه فرمود و نکاتی را که مترتب شد بر او عرض می شود. بله، حالا محقق خویی اینجا اشکالی کرده و نظریه صاحب کفایه را رد کرد. فرموده جمله فعلیه مستعمل در مقام انشاء در حقیقت مستعمل در طلب، نه در خبر بداع الانشاء، که همونطور که صاحب کفایه گفت که فرمود مستعمل در خبر هست بداع الانشاء. این محقق خویی رد میکنه، میگه ابتداعا مستعمل در خود چیه؟ انشاءه، یعنی مستعمل در انشاء طلبه. یعنی انسان از یعید صلاته ابتداعا چه میفهمه؟ معنی انشایی میفهمه، یعنی باید اعاده بکند نمازش را، یعنی فلیعد صلاته. از یغتسل و یتوضأ دیگه خبر را نمیفهمه بداع الانشاء، بلکه مستقیما خود انشاء طلب را میفهمه. توجه فرمودید، انشاء طلب مستعمل در این. میفرماید متفاهم عرفیش اینه، یعنی ما وقتی سبک سنگین میکنیم وجدان عرفی من را، میبینیم اینطور میفهمیم. بله، ولذا میفرماید که در مثل یعید صلاتهی که در مقام طلب بیاد، تا یعید صلاتهی که انسان اخبار میخواد بکنه از اینکه فلانی در نماز اعاده میکنه، میگم خیلی اینا فرق میکنن با هم. آره، اینها رو نمیشه به هم قیاس کرد. از اون استفاده میشود اخبار از اینکه داره نماز اعاده میکنه، اما این یعید و صلاتهی که امام میفرماید در مقام انشاء، مستقیما ازش طلب را میفهمی، یعنی نمازش باید اعاده بکنه. پس اینطوریه. خب، بعد یه نقضی کردن و اون این است که معلوم این است که خب اگر اینطور باشه که صاحب کفایه می فرماید که مثلا یعید صلاته در طلب به کار رفته، درسته؟ در طلب چی؟ در ببخشید، در خبر، خبر از این که نمازش را اعاده می کند، لیکن بداع الانشاء. اگر این طور باشه، خب باید جمله اسمیه به جای فعلیه جمله اسمیه هم صحیح باشه. مثلا به جای اینکه بگوید یعید صلاته، بگوید معید صلاته، فلانی نمازش را اعاده می کند. چه فرق میکنه؟ هم اخبار کرده، اون وقت اون نکته ای که صاحب کفایه گفته بود که چرا خبر داده، به خاطر شدت شوق. به خاطر شدت شوق تیکه انه این را دیگه واقع شده در خارج میبینه، از جد از اخبار میکنه. بله، یعنی این کنایه است از شدت اشتیاق. وقت محقق خویی میفرماید اگر اینطور باشه چه فرقی است بین جمله فعلیه و جمله اسمیه؟ و همین هم به صورت جمله اسمیه بگه و هم به همون نکته که چون شدت اشتیاق را داشته این را واقع شده در خارج دیده. ولذا گفته معیدن صلاته، یعنی چه؟ یعنی اگر که این نکته منشأ قضیه باشه که صاحب کفایی فرموده، چه فرقی هست بین جمله فعلیه و جمله اسمیه؟ باید اسمیهش هم درست باشه. و حالا اون که خلاف وجدانه، میبینیم جمله اسمیه به هیچ وجه به کار نمیره. و یعنی اگر به جای یعید صلاته شما بگویید معیدن صلاته، غلطه. و به قصد طلب بگید مثل یعیدو، غلط، هیچ کم قبول نمی کن. با اینکه اون استدلالی را که صاحب کفایه داشت باید صدق بکنه، یعنی از شدت شوق که انه این رو واقع شده در خارج می بینه. و چه فرقی هست بین جمله فعلی و اسمی؟ خود اسمیش هم همون معنا رو داره. و حالا اون که قطعا غلطه، اتفاق فرموندید پس معلوم می شود این جمله فعلی وقتی فعل به کار میره دیگه فعل منسلخ از معنای اخبار و در معنای طلب به کار رفته و دیگه قابل قبول. و اون نکته هم که صاحب کفایه گفتن اونم نکته درستی نیست و مطلب اینطوری که ما داریم میگیم. توجه فرمودید. والحاصل ان الجمله الفعليه، خلاصه مطلبشون اینه، مستعمله في الطلب ابتداء. خب مستعمله در طلب، نه اینکه مستعمله در اخبار بداع الانشاء. و يحكم العقل بالوجوب ان لم يجد دليلا على الترخيص في التاج من قبل المولى كما في مورد استعمال صيغه الامر او مادتي حيث ان المستعمل في دائما هو الطلب ويكون الوجوب بحكم العقل. هذا على مقالتنا في هذا الباب. من فرمايدي تا اينجاش كه مثل خود صيغه امر هم که مستعمل در طلب، ولیکن وجوب را دیگه از کجا میفهمی؟ از حکم حق. اینجا هم همینطوره، این مستعمل در طلب و طلب را ازش میفهمی؟ توجه فرمودی. و فهم وجوب از کجاست؟ از حکم عقله. عقل حکم میکند که مولا وقتی طلب کرد و ترخیص در ترک هم نکرد، عقل حکم میکند به وجوب رعایت لحق المولویه. و اما على نظریت المشهور، میفرمد اما على نظریت المشهور القائلین بکون الوجوب مدلولا للكلام فالمتجه في المقام عدم الدلالة على الوجوب. میفرماید که عنایت کنید، حالا اینجا یک کمی پارا فراتر گذاشته محقق خویی و میفرماید اگر وجوب را به چیز بدانیم، مستفاد از خود ظاهر کلام بدانیم، مثلا بگیم افعل مستعمل در خود چیه؟ طلب وجوبیه و وجوب هم جز مدلول کلامه. نفرماید که عرض کنم به خدمت شما اگر اینطور باشه، میفرماید که در ما نحن فی فرق هست بین صیغه افعال و این یکی. اونجا میشه گفت که ظهور داره در وجوب، یعنی طلب وجوبه، همونطور که مشهور گفتن. اما در مثل یعید صلاته یا یغتسل یا چه، نه، این دیگه ظهور عرفیه در وجوب، در خصوص وجوب، بناهن بر اون مبنا که وجوب را هم از مستفاد از لفظ بدانیم دیگه. اینه نمیشه قیاس بکنیم به افعال. افعال صیغه امر عرض میشود، عبی نداره که ادعا بکنیم، یعنی مشهور ادعا کردن که ظهور دارد در طلب وجوبی و وجوب را هم جز مدلول لفظ دانستن. اما آیا مشابهش را میشه ادعای قطع کرد که در یعید و صلاته در جمله فعل مضارعه که به کار میره در این مقام، اینم بگیم که ظهور در وجوب داره؟ محل تأمله. بعد میفهمد و من هنا انکر جماعت من هم صاحب المستند فی عدت مواضع من کلامه دلالت الجملة الخبریت على الوجوب. زابه خیلی ها میفرمد که منکر شدن از جمله صاحب مستند. کیه صاحب مستند؟ مرحوم نراقی. بله بله، مستند، معروف مستند، مستند فقه صاحب فقه مرحوم نراقیه. نراقی دوم ها، دو تا نراقی داریم، پدر و پسر، ملا مهدی و ملا احمد. این مستند مال متعلق به پسره که ملا احمد باشه، که استاد شیخ انصاری بوده. شیخ انصاری قبل از رفتن به نجف 4 سال کاشان، در هم کاشان یا نراق، کاشان سال پیش، عرض کنم به خدمت ملا احمد تلمس کرده. بله، اقول و هو المنسوب ایزن الى المحقق الرشدی فی بدائعه. آره، این تردیدی را که از اون گفتیم به محقق رشدی هم نسبت داده شده در کتاب اصولیش، میرزا حبیب الله رشدی که شاگرد بزرگ شیخ انصاری بوده، اگرچه مرجعیت رسید به میرزای شیرازی، اما خب میرزا حبیب الله قدری بزرگتر بود. کتاب اصولش به اسم بدائعه، در بدائعه ایشون هم تردید کرده در این که جمله فعلیه مضارع مثل یعید و صلات ظهور در وجوب داشته باشه، اونم تردید کرده. در هر صورت این کل مطلبی را که محقق خویی فرمون. خب پس محقق خویی اصل مطلب مبنای خودش چیه؟ این است که این نوع به اصطلاح جمله فعلیه اینجوری مثل یعید و صلاته از اول مستعمل در طلبه. وجوب رو هم که از راه عقل میفهمی، ولی مستعمل در طلبه. خب به خلاف صاحب کفایی، صاحب کفایی چه فرمود؟ فرمود در خبر بداع طلب، بداع طلب. اینجا محقق خویی جدا شد از محقق خراسانی، این مطلبی که ایشون فرموده. حالا و اما عرضی که ما گفتیم، بله، این که گفتیم که استعمال جمله فعلیه در طلب رأساً دعوان بلا دلیل، این مطلبی را که سیدنا الاستاد فرمود دعوای بی دلیلیه. بله، دلیل قائم علی خلافه، دلیل بر خلافش داریم، و هو ترجمه الكلام. وقتی مثلا فرض کنید این روایات به فارسی ترجمه میشن، مترجم چطور ترجمه میکنه یعید صلاته را؟ اعاده میکند یا باید اعاده بکنند؟ نه، اعاده میکند، منتها از این اعاده میکند در این مقام انسان طلب میفهمه. آره، والحاصل انه یرا بالوجدان فرق واضح بین یعید صلاته و بین قولنا مثلا لیعد صلاته یا اعد صلاته. فرقی نیست، بین این که عهد صلاتک اجر گفتن امر آوردن که مستقیم دلالت بر طلب میکنه با یعید و صلاته هیچ فرقی نیست.
چرا؟
فرق هست. خب این یکی، یکی که پس ما این ظهوری را که ایشون فرمودن قبول ندارم. نقضی کردن به جمله اسمیه، یعنی گفتن ایراد گرفتن به صاحب کفایه که اگه صاحب کفایه فرموده که این جمله دلالت بر خبر میکنه، اما چرا این خبر خلاف واقع میخواد شدت شوقش را بگه، شدت اشتیاقش را به وقوع در خارج و اینکه طلب میکند این چیز را، این را میخواد بیان بکنه. فلهذا خبر میده که از اینکه این قضیه واقع شد و حالا که واقع نشده، اما میخواد بگه من خیلی شوق دارم که واقع بشه. فلهذا مستعمل است در خبر به داعت طلب. این بیان ساعت که محقق خوی ایراد برش گرفت که اگر اینطور باشه پس چرا جمله اسمیهش به کار نمیره؟ روی حساب باید جمله اسمیه هم درست باشه. مثلا بگن زیدون معیدون صلاته، معیدون صلاته یعنی نمازش را اعاده میکنه، اما به صورت جمله اسمیه. آیا صحیحه؟ نه. و حالا اون که اونطور که صاحب کفایه تقریر کرد خب باید اونم درست باشه. این ایراد که خوندیمش الان، حالا ما چه جوابی دادیم از ایراد؟ جواب ما از ایراد اینه که شاید علت این که جمله اسمیه به کار نمیره اینه که جمله اسمیه دلالت میکند بر دوام و استمرار. جمله اسمیه عرض میشه دلالت بر دوام و استمرار. اون وقت معنای معیدان صلاته یعنی هی در حال اعاده بر نه یه بار نه دوباره اعاده نماز در خود دلالت بر استمرار میکنه دیگه، یعنی اعاده کننده یه نمازش هست علی الدوام. خب این که خود نمیخواد خود امام اینه بگه، امام میخواد بفرماید یه بار اعاده باید بکنه، میگه بیشتر که نیست. پس علت این که جمله اسمی صلاحیت نداره چیه؟ اینی که جمله اسمی دلالت بر دوام و استمرار میکنه. اون وقت معنیش این است که یه همیشه تا آخر عمرش دیگه باید اعاده کنه. توجه فرمودید؟ و حالا این که خود این خلاف مقصوده، مقصود این است که یه بار اعاده بکنه. این یه بار اعاده بکنه این از جمله فعلیه فهمیده میشه، چون برای دوام و استمرار نیست، اما جمله اسمیه دلالت بر دوام و استمرار میکنه. پس علت این که شاید علت این که جمله اسمیه به کار نمی رود شاید این جهت باشه. پس نقض سیدنا الاستاد هم درست نیست. خب این بحثی که تمام شد. شوخ مؤکد، بله شوخ مؤکد به حیثی که یراه موجودن فی الخارج. خود یه با استحباب نمی سازه، چون استحباب به گیر و نگیر داره، تو آدم مخیره میتونه انجام بده میتونه انجام نده. اما وقتی خبر میده از این که قطعا موجود شد در خارج، بلا بود یه مقتضی شدیدی پشت سرش بوده. باشد، اما مخیر مجاز به ترک است یا نه؟ و ضمانتی نداره. و قد یقرب ظهور الجمله فی الوجود مما تقرر فی الفلسفه من ان الشيء ما لم يجب لم يوجد، به معنا انه ما لم توجد علته التامه. وقت تمام شد؟ نه تمام نشد. لضرورت وجودی لا يوجد المعلوم، و حيث ان المقام مقام التشريف فالوجوب المستكشف و اللابديه الشرعي. عنایت کنید ای گاهی از اوقات به این بیان گفته شده دیگه از مطلب محقق خویی دیگه تمام شد، بیرون آمدیم. یه بیان دیگه، این بیان این است که عرض کنم به خدمت باسات شما، عرض می شود گفتن که یه قاعده ای در فلسفه داریم که اشی ما لم یجب لم یوجد، و ما لم یمتنع لم ینعدم. یه قاعده در فلسفه. خب اشی ما لم یجب لم یوجد، خب اینجا مولا خبر داده از وجود یا نه؟ از وجود اخبار دیگه، اخبار از چیه؟ از وجوده. یعید صلاته، یعنی نمازش را اعاده می کند. اشی ما لم یجب لم یوجد، شی تا مادامی که به حد وجوب، این وجوب البته وجوب تشریعی نیست، وجوب تکوینیه، بله که ضرورته، یعنی تا به اون حد نرسه وجود در خارج پیدا نمی کنه. میرش میگن وجوب بالغیر، تا وجوب بالغیر پیدا نکنه ممکن الوجود، تا وجوب بالغیر پیدا نکنه وجود پیدا میکنه؟ نه. توجه نو، فلعازا الشی ما لم یجب لم یوجد. خب حالا اینجا مولا خبر از وجود داده یا نداده؟ بله، این به دلالت الالتزامی کشف میکند که یه وجوبی پیدا کرد، یعنی وجوب وجودی پیدا کرد. او وجوب وجود آیا استحباب میتونه منشأ بشه برای وجوب وجودش؟ نه، چه استحباب آدم مخیر انجامش بده یا نه. اون حکمی که دیگه مطمئن میشیم که با اون حکم این عمل موجود میشه در خارج، اون چیه؟ وجوبه، چون که اون وجوبه. و الان مولا هم خبر داده از وجود، از وجود خبر داده، پس معلوم میشد اون علتش که حکم وجوب باشه موجود بوده، و الا استحباب به درد نمیخوره، اباحه به درد نمیخوره. چه چیزی میتواند مقتضی باشد برای وجود این؟ وجوبش، وجوبش مؤمنین را مجبور میکنه که انجام بدن دیگه. پس به دلالت الالتزامیه کشف میکند از وجوب. این را هم فرمودن، خب یعنی به جای اون مطلبی که صاحب کفایه فرموده، یه توجیه صاحب کفایه بود، یه توجیه هم اینه. و فیه ان ما استدل به علی الظهور عن القاعده الفلسفیه ليس امرا عرفیا بل هو امر دقیق عقلی خارج عن مستوى الفهم العرفی والمیزان فی الظهور هو الفهم العرفی. این قاعده اشی ما لم یجب لم یوجد و ما لم یمتنع لم ینعدم، که موجود میگن که ممکن الوجودها تا وجوب بالغیر پیدا نکنن موجود نمیشن، و تا امتناع بالغیر پیدا نکنن منعدم نمیشن. پس ممکن الوجود دائران بین الوجوبین، وجوب الوجود و وجود، اما بالغیر ها، وجوب بالغیره، ذاتی نیست، بالغیر. عرض کنم به قدرش اینا قاعده فلسفیه، و این قواعد فلسفی بدورند از افهام عرفیه، و اینجا عرض میشن ما دنبال ظهور عرفی هستیم، ظهور عرفی را نمیشود به این قواعد فلسفی معلل کرد. این عمل خب وجوب تکوینی حکایت میکند از وجوب تشریعی، چون این وجوب تکوینیش در جامعه مؤمنین دیگه، در بین مؤمنین. خب اون چه حکمی است که وجوب تکوینی میاره، یعنی تکوینن منشأ میشه؟ آیا استحبابه؟ نه. اباحه است؟ نه. از احکام خمسه منحصره در وجوب، که حداقل مؤمنین رو به حرکت میاره، و الا خب غیر مؤمنین هم که هیچ، فقط در محدوده مؤمنین، در محدوده مؤمنین اون چیزی، اون حکم شرعی که وجوب تکوینی میآورد چیه؟ وجوبه، وجوب تشریعی. خب نه، بالاخره اون میدونم یعنی چه، یعنی خیلو امکان ندارد که ای تا علت واجب بالغیر باشه، درست شو، این امکان نداره که وجود پیدا کنه. پس چون ممکن الوجوده باید واجب بالغیر بشه، این که نیست. و چرا پی داره به بحث ما که الان شارع واجبش کرده؟ خب هزار تا واسطه میخوره. آیا عرف اینا را میفهمه؟ نه. خب بالاخره آخرش عرف باید اینا را بفهمه، خب واسطه در کاره، ولی اصل قاعده که این نیست. اصل قاعده اینه ممکن الوجوده باید اگر بخواد موجود بشه باید واجب بالغیر باشه، بیش از این که نیست. مهنه و یمکن تقریب و ایزن بان الخبر الجزمی و صلی الله علی محمد.